پور از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. به رادیو فردا گوش میکنید. همچنان با شما هستیم از مجله نیمه شب رادیو فردا. وارد بخش دوم این برنامه زنده شدیم. ساعت 30 دقیقه بامداد در تهران هست و برنامه بامداد سه شنبه رادیو فردا رو با خبرها ادامه میدیم. بعد از اون هم برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. با مینا برامس باشیم.
با سلام دوباره. ارتش اسرائیل میگوید 6 تن از شبه نظامیان حماس بامداد دوشنبه بر اثر انفجار مواد منفجره خود در یک تونل در نوار غزه کشته شدند، نه در حمله هوایی ارتش اسرائیل. به گزارش خبرگزاری رویترز، ارتش اسرائیل همزمان گفته است از آنجایی که حماس به پرتاب راکت به داخل اسرائیل ادامه میدهد، ارتش اسرائیل هم قصد دارد بر شدت حملاتش بر غزه بیفزاید. گزارش‌های قبلی حاکی بود که این عده در حملات هوایی بامداد دوشنبه اسرائیل به نوار غزه کشته شدند. آیت الله خامنه‌ای ضمن اعلام حمایت از دولت حسن روحانی گفت از همه توانش برای کمک به آن استفاده می‌کند و به مسئولان بلند پایه‌ای اعتماد دارد. آقای خامنه‌ای روز دوشنبه در دیدار با جمعی از مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی در این حال افزود شعار اعتدال دولت شعار خوبی است، اما باید مراقب باشید جریان‌های مؤمن را با این شعار کنار نزنید، چون اینها هستند که در خطرها سینه سپر می‌کنند. آیت الله خامنه‌ای درباره پرونده هسته‌ای ایران نیز گفت به تیم مذاکره کننده هسته‌ای اعتماد دارد، اما دشمن در زمینه تحریم و تهدید نظامی دستش خالی است و می‌خواهد دستگاه محاسباتی جمهوری اسلامی را خراب کند، که این همان جنگ نرم است که او سال‌ها در این باره گفته است. مدیر کل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران میگوید نتایج آزمایش نمونه‌های بنزین تولید شده در داخل ایران نشان می‌دهد که میزان گوگرد بنزین عرضه شده در تهران 20 برابر حد مجاز بوده است. وحید حسینی روز دوشنبه به خبرگزاری مهر گفت نمونه‌هایی که در 3 سال گذشته از بنزین معمولی و سوپر توزیع شده در چند پمپ بنزین در تهران تهیه و با آزمایشگاهی در آلمان فرستاده شده، خطرناک بودن این بنزین را تایید کرده است. سازمان ثبت احوال ایران میگوید در 9 ماه ابتدایی سال 1392 30,000 دختر نوجوان زیر 15 سال ازدواج کردند. به نوشته رسانه‌های ایران، سازمان ثبت احوال به تازگی نمودار توزیع سنی زوجین را منتشر کرده که بر اساس آن بیش از 30,000 از مجموع حدود 560,000 ازدواج مربوط به ازدواج دختران زیر 15 سال بوده است. بر اساس این آمار در این مدت حدود 1/3 زنانی که ازدواج آنها ثبت شده زیر 18 سال بودند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان از قربانیان سوء استفاده جنسی توسط کشیشان کاتولیک تقاضای بخشش کرد. پاپ فرانسیس در دیدار شماری از این قربانیان با او در روز دوشنبه از آنچه که سهل‌انگاری و گناه قصور و پنهانکاری رهبران کلیساهای کاتولیک در این مورد خواند انتقاد کرد و گفت که کلیسای کاتولیک باید برای جبران این رویه تلاش کند. بیشتر این قربانیان در زمانی که مورد سوء استفاده جنسی کشیشان قرار گرفتند کودک بودند. با وجود سخنان پاپ، گروه‌های مدافع حقوق کودکان می‌گویند اصرار کلیسای واتیکان بر محرمانه بودن تحقیقات در این موارد پذیرفتنی نیست.
ممنونم از تو مینا برامس. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله نیمه شب ما رو دنبال کنید با برنامه نمای دور نمای نزدیک در مورد یک شاعر و مترجم. همراه رادیو فردا بمونید. بعد از این برنامه هم همچنان با ما باشید. خیلی متشکریم از شما. شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در نمای دور نمای نزدیک برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. در این برنامه بعد از چند خبر کتاب به مناسبت 50مین سالگرد انتشار ترجمه سرزمین هرز، شاهکار تی اس الیوت شاعر مدرن انگلیسی، با بهمن شعله‌ور مترجم این کتاب گفتگو خواهم کرد. نشر نی داستان بلندی با عنوان پیشگفتاری بر هیچ نوشته دونالد بارتلمی نویسنده پسا نوگرای آمریکایی منتشر کرده با ترجمه مزدک بلوری به قیمت 9500 تومان. انتشارات آگاه، کتاب ادبیات و جهان نوشته پاسکال کازانووا، فرانکو مورتی، آنتونیو خانجیدو را به ترجمه شاپور اعتماد به قیمت 8500 تومان منتشر کرده است. و انتشارات ققنوس، کتاب داستان پسا مدرنیستی نوشته برایان مک‌هیل به ترجمه علی معصومی را به قیمت 24000 تومان منتشر کرده است. درست 50 سال پیش در ایران نسخه کاملی از ترجمه شعر سرزمین هرز، شاهکار تی اس الیوت، شاعر انگلیسی برنده نوبل ادبیات، به زبان فارسی منتشر شد. ترجمه‌ای تحسین شده از بهمن شعله‌ور، شاعر و نویسنده‌ای که سالهاست ساکن آمریکاست. به همین مناسبت از او دعوت کردم که مهمان این هفته ما باشه. اما نخست بشنویم سطرهای آغازین سرزمین هرز رو با صدای مترجم اثر بهمن شعله‌ور.
تبسین مرده. آوریل ستمگرترین ماه هاست. گلهای یاس را از زمین مرده می رویاند، خواست و خاطره را به هم می آمیزد و ریشه های کرخت را با باران بهاری بر می انگیزد. زمستان گرم من می داشت. خاک را از برفی نسیانبار می پوشاند و همدک حیاتی را به آبندهای خشکیده توشه می داد. تابستان غافلگیر من می ساخت. از فراز اشتانبرگسه با رگباری از باران فرا می رسید. ما در شبستان توقف می کردیم و آفتاب که می شد به راه من می رفتیم. به هفگارتن و قهوه می نوشیدیم و ساعتی گفتگو می کردیم. بینگر کاین روسین ستم آن لیتاون اخ دویچ. و وقتی بچه بودیم و در خانه آرستوک به سرمویم می ماندیم، او مرا با سرطنه بیرون می برد و من وحشت می کردم. می گفت ماری ماری محکم بگیر و سرازیر می شدیم.
خیلی خوش آمدین آقای شعله‌ور به برنامه نمای دور نمای نزدیک، برنامه مرور کتاب رادیو فردا. شما به عنوان یکی از مترجمان ناماشنای شعر به ویژه سرزمین هرز تی اس الیوت که در سال 1943 به وسیله شما بازگردانده شد، ترجمه شد، البته پیش از شما هم ترجمه دیگری بود، اما
جمله سرزمین هرز پیش از اون تنها ترجمه بود، ترجمه قسمت اولش بود که در مجله صدف چاپ شده بود، فقط در حدود 4-5 صفحه بود، اونم یه گرفتاری داشت ولی ترجمه کامل بود.
ترجمه سرزمین ویران که پر رازی، حمید عنایت و چنگیز مشیری سال 1334 جنگ هنر و ادب، بله، دفتر اولش چاپ شده بود،
همینطوره، در روز مجله صدف،
بله. و اما در سال 1343 به هر حال ترجمه شما در آمد که اول بارم در مجله آرش منتشر شد و بعد انتشارات نیل در تهران منتشرش کرد. من به عنوان اولین پرسش میخوام از شما اینو بپرسم که آیا واقعا آنچه که رایج هست و گفته میشه که شعر اساساً ترجمه ناپذیره، از نظر شما چقدر این قول درسته؟
والا بستگی به شعر داره. بعضی شعرها، اونم مثلا شعر سفید که وزن و قافیه نداشته باشه، راحت‌تر میشه ترجمه بشه، ولی گرفتاری در زبان، هر زبانی مختصات خودش رو داره و شعر توی اون زبان مفهومش رو پیدا میکنه. در نثر هم همینطور هست ولی در شعر خیلی بیشتره. مثلا شعر آدمی مثل ییتس رو اصلا ترجمه دارم میکنه مسخره است، اصلا یه چیز دیگه ای خواهد شد. و فیتزجرالد رو هم با تمام این های هویی که کردن، شعر خوبیه ولی شعر خیام نیست. و شعر اصولا خیلی به مختصات همون خود اون زبان ارتباط داره. بعضی هاش میشه کرد، بعضی هاش اصلا نمیشه کرد.
خب همینطور که شما گفتید، بعضی شعرها هستن که مبتنیان بر مثلا جناس لفظی، صوتی، اینها به حال ترجمه ناپذیرن یا ترجمهشون بسیار مشکل هست، یا وقتی که از قراره که از زبان مبدا به زبان مقصد بره، به جناس‌های مختلف لفظی یا معنایی ممکنه برسه. اما در مجموع با این موقعیت دشواری که مترجم در برابر شعر داره، اساسا شعر غیر زبان خودش داره، آیا بیشتر در آوردن لحن شعر مهمه در این یا در آوردن مفاهیم شعر؟
والله این رو سعی باید بشه که هر دو در بیاد دیگه، هر دو در بیاد. و من فقط رو تک تک اشعار میتونم بگم که این شعر خوب ترجمه شده یا این شعر خوب ترجمه نشده، این شعر قابل ترجمه است یا این شعر قابل ترجمه نیست. مثلا شما فکر کنید که حافظ رو 17 تا حافظ شناس دانشگاه کمبریج بعد از سالها مثلا 10-15 شعر حافظ ترجمه کردن که مثلا اونها مثلا خب مثلا یه شعرش هست که گشق آسان نبود اول ولی افتاد مشکل ها. که نظر من زبان حافظ افتاد مشکل ها اصلا حسن حافظ هم میگه زبونش گاهی مثل درست همون زبون کوچه و بازاره. اما اینا مثلا قدمه ترجمه کردن مثل باز سیستم فیتزجرالد But then, oh, rude awakening. میدونین یه نظر خود اونا فکران که خیلی ترجمه خوبی ولی حافظ نیست. زبون حافظ اصلا نیست. Rude awakening زبون فیتزجرالد نه زبون حافظ. و اونا تا زن خوب خوب باشن.
به هر حال بعضی از شعرها رو میشه برگردون. بعضی شعرها که مبتنی بر زبان هستن، مبتنی بر موسیقی هستن، مبتنی بر اصوات هستن یا طبیعت خاص آن زبان، اینها تقریبا غیر قابل ترجمن. مترجمین باید چیکار کنن؟ به نظر شما آیا به همین دلیل لزومی نداره سراغ ترجمه این نوع اشعار رفت اساسا؟
خود مسائل هاست که جز شعر رو جز زبون اصلیش نمیخونم و به همین دلیل 5 6 تا زبون یاد گرفتم که فقط شعر رو در خود زبون اصلی میخونم، برای که به زبون دیگه که میخونم اصلا متوجه نمیشم که میگم من شعر خیام و فیتزجرالد رو پهلو به پهلو میذارم، نمیتونم بگم که این ترجمه کدوم رباعی خیامه. حتی ترجمه های خوبی مثلا دانتر مثلا ترجمه های جور و جوری ازش کردن، تنها ترجمه ای که از همه بهتره آخرین ترجمه است که به زبان نثر کردن. تمام کسایی که اصلا به زبان شعر ترجمه کنن و قافیه بهش بدن فلان کنن خراب کردن. باز با وجود این برای لذت بردن اون من فقط باید ایتالیاییش رو بغل دست فکر بزنم، ایتالیا رو بخونم تا خوب انگلیسیش رو درک بکنم. من خودم از شعر مدت ها صرف نظر کردم. یک بار شاملو پیش من بود و خیلی دیپرس بود و گفتش که بیا من کار نکنم میمیرم، گفت بیا بشینیم با هم شعرهای تو رو فارسی ترجمه کنیم. گفتم با وجود که افتخاری برای من تو بخوای این کار بکنی ولی قابل ترجمه نیست، یعنی من بکنم اون ترجمه که میکنیم ترجمه اون شعری که من گفتم نیست، یه چیزی که خواهد بود.
خب اگه حالا بخوایم برگردیم به هر حال به یک نمونه اینی که خودتونم انجامش دادین، مثلا همین سرزمین هرز الیوت که تقریبا تعداد زیادی ترجمه ازش در نیم قرن گذشته ما در دست داریم، چه فرایندی رو شما طی کردین در برخورد با این اثر دشوار اساساً به در خود زبان انگلیسی هم دشوار خوان؟
خب لذت زیادی از خود شعر برده بودم و این رو هم اگر به اصطلاح خواهش دوستان تا آواز و شاملو نبود شاید این کار هم نمی کردم. ولی خب شعر خیلی خوبیه، شعر قشنگه، شعر جالبیه و در ایران سالها راجعش صحبت کرده بودم. مثلا گفتم اون تا قسمت کوچیکی که دوستا ترجمه کردن در مجله صدف اصلا حتی متوجه نشده بودن که این زبون شعر زبونهای مختلفیه، یعنی زبون محاوره‌ای، زبون شاعرانه است. مثلا یه جاش که میگه که دارم دو نفر حرف میزنم، میگه تو کوهستان آدم احساس میکنی که آزادی. اینو فکر کردن که این باید حتما شاعرانه باشن، در کوهستان احساس آزادگی میکنی که اصلا ارتباطی به اون خط نداره. به همین دلیل هم فکر نمیکنم تونستم قسمت های بعدیشو ترجمه کنم، برای اینکه آسان‌ترینش هم قسمت اول بود. در ایران همش راجمه صحبت میکردن و کسی راستی درست شعر رو نمیدونست که موقعی این شعر رو من ترجمه کردم یه شب با آل احمد و سیمین بودیم. آل احمد برگشت به سیمین گفت جوون مشکل الیوت رو حل کرد. یعنی برای خیلی آدمایی که مثل آل احمد که علاقه داشتن روی سرزمین حرف بزنن ولی اصلا نخونده بودن نمیتونستن بخونن، چون با تمام صحبت‌ها فرانسوی بودم خیلی خوب نبود مطلقا، برای اون این مشکل حل شد. یعنی با خوندن این مشکل حل شد و برای خیلی های دیگه اینجور شد. ترجمه‌ای که بعد از اون شده من خیلی هاش میشناسم که خیلی هاش بسیار مهمل و مزخرفن، خیلی هاشون غلط ترجمه کردن. با وجود که وقتی ترجمه قبلا وجود داشته باشه قاعدتا باید بتونن بقیه اینو بهتر بکنن.
در این کار الیوت یکی از موفقیت‌هایی که شما دارید در این کتاب و مختصات ترجمه شما برای سرزمین هرز که میتونه برای سایر مترجمین هم یک سرمشقی از این بابت باشه، زبانی است که پذیرای لحن چندگانه سرزمین هرز، تکثر زبانی درونی این شعر رو تونسته نشون بده، تضادهاش و تنافرهاش رو که نهفته است در درون شعر تونسته اینا رو منعکس بکنه.
بله و اون وقت میدونی شما وقتی شعر به زبان لاتین نوشته شده خیلی راحت داره، مثلا در زبان انگلیسی وقتی الیوت نمیدونم آلمانی میذاره، فرانسه میذاره، لاتین میذاره، این چون نحوه نوشتن زبون راحت داره، ترجمه که ما میکنیم یهو هر بار زبون عوض میشه یه چیز دیگه عوض میشه. به همین دلیل من مثلا تمام قسمت هایی که به زبان خارجی بوده به زبان خارجی نوشتم و زیرش فقط ترجمه کردم.
الان 50 سال میگذره از ترجمه سرزمین هرز به وسیله شما. اگر شما الان بخواید دوباره بنشینید و سرزمین هرز رو ترجمه بکنید، آیا تغییرات زیادی در اون خواهید داد و آیا چه خواهید کرد که در گذشته نکردید؟
تنها تغییری که من موقع که این چاپ مجددش رو سرزمین کرد که دو سه جا غلط چیزی چون تربستان ها تفصیح این رو خود تا آباز کرده بود و دو سه جا یه دو غلط هایی بود که اصلا من نمیدونم اصلا چجوری وارد شده بود، یا مثلا معلوم بودی کسی اشتباه لپی کرده. من فقط اون دو سه تا غلط رو تفصیح کردم و هیچ تغییر دیگه توش ندادم. فکر نمی کنم هیچ وقت بخوام بدم، من اینکه همون احساس کاملی که از اون موقع داشتم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با بهمن شعله‌ور به مناسبت 50 سالگرد انتشار برگردان فارسی سرزمین هرز نوشته تی‌اس الیوت. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر در این برنامه هفتگی مرور کتاب همراه بودید. تا هفتگی بعد.